أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحث ما در فقه فرهنگ خرد بود. در فقه فرهنگ خرد گفتیم اولین بحث در فقه فرهنگ خرد، فقه مربوط به آراء و عقائد. در فقه مربوط به آراء و عقائد هم گفتیم دو بحث داریم، یکی حدود آزادی این عقایق و آراء و حقوقشون کلا، دو حدودش. گفتیم این دو بحث، دو بحث اساسی در فقه آراء و عقائد، بحث حقوق و بحث حدود. بعد این مطلب رو روشن کردیم که این حقی که ما برای آراء و عقائد میگیم هست، اینو به عنوان مقدمه بحث گفتیم. آراء و عقائد بر سه دسته اند. یک دسته آراء و عقائدی که دلیل و برهان بعد بطلان اونها قائم میشه، عقیده باطل، دروغ این عقیده یا این گزاره گزاره دروغ است، با برهان با دلیل دروغ بودن ثابت. یه جور، یه صنف از آراء و عقائد. صنف دیگر از آراء و عقائد، آراء و عقائدی است که با دلیل صحت اون آراء و عقائد ثابت شد، صحتشون ثابت شده با دلیل. صنف سوم اون دسته از آراء و عقائدی که احتمال صحت اونها میره، هنوز دلیلی بر بطلان یا صحتشون برپا نشد، مسلم الصحه یا مسلم بطلان نیست. این سه دسته از آراء و عقائد. اون دسته اولی که دلیل و برهان مسلم و روشن و کذبشون برپا شده، این معنی داره که بگیم این حق دارد، این عقیده حق دارد، حق ایمان مثلا داره، حق بیان داره. این که ما بگیم ناحق حق دارد، چیزی که ناحق داره. گفتیم اگر این معنا پذیرفته بشه اینجا، یعنی گفته بشه بعد یه عقیده ای با این که معلوم البطلانه، با این که بطلان ثابت شده، این حق دارد، حق مثلا بیان داره، حق بشید، این برگشتش به این میشد که یعنی دروغ حق. دروغ میتونه منشأ حق باشه، نه یه کسی به دروغ گفت آقا من مالک این مالم، زورم داره میخواییم بحران حق داره، چون حقیه، چون یه عقیده ای دارد به این که این مال مال اوست، پس باید به یه شکلی ازش طرف داری. معنی داره که همچه اگه همچه حرفی رو ما بزنیم، تمام نظم جهان انسان به هم خواهد ریخت. یعنی اگه با واقعی بگیم ناحق حق داره، چیزی که حق نیست، گزاره ای که بطلان ثابت شده، این حق داره، هر حق داره. گفتیم که حق متفرع بر این است که اون چیزی که این حق میخواد بشه بشه، خود او باطل نباشه، خود او بطلان ثابت نشده. چیزی که بطلان ثابته، چیزی که دروغ بودن ثابته، رو شد ما این که دروغه اما حق. این رو به طور مفصل روشن کردیم و همچنین گفتیم اونی که صحت ثابت شده قطعا حق داره، بله حق بیان داره، حق اعتقاد داره، حق عمل داره. تا حالا بگیم حقوقش چیست، یعنی حقوق بیان بکنیم، گفته ایمون تا به طور مختصر اشاره بکنیم تا این که دوستان بیفتن به چرت بحث به حساب بحث. اما اون دسته از آراء و عقایدی که نه صحتشون ثابت شده نه بطلان، گفتیم نه حق تحقیق جستجو دارد، یعنی حق دارد انسان که نسبت به این عقاید و آراء به پرسش ببرد، به جستجو ببرد، ولی این حق هست. اما حتی این دسته از عقاید حق ایمان و تصدیق ندارند. یعنی آدم بگه که چیزی که هنوز دلیل بر صحتش نیست، بگه چون عقیده است محترم است، که ما بخواه بگیم عقیده پایبند میشه، نه، دلیل بر صحتش نیست. عقل محکوم میکند اعتقاد به چیزی که دلیل بر صحت نداره، چون این هم یک نوع کذبه. یعنی اعتقاد به صحت چیزی که دلیل بر صحتش نیست، به چیزی که دلیل بر صحت میگم صحت دارد، یک نوع کذبه، نوعی کذبه است. و لذاست که این دسته سوم حق احترام، حق جستجو و تحقیق. بر این مقدمه اون احماده متفرع کردیم، گفتیم که حالا معلوم شد که آراء و عقایدی که برهان بر بطلانشون ثابت شده حقی ندارن و نمیتوانن حق بشن. آراء و عقایدی که
همون دسته اول مثلا ممکنه این همین کن از جهت ما دلیل بر بطلانش از دل خود اون شخص
یعنی عدیده
رو قبول نداریم، مقامیش رو قبول نداریم.
میدونم اگر دلیل دیگری، دلیل مقبول دیگری ارائه داد، این میره جزء چی؟ جزء همون دسته سوم که دسته ایست که پس هنوز دلیل بر صحت و دلیل بر عدم صحتشون برپا. این دو تا دلیل فرشون مشتبه عدم رو تمام کنه. خودش بشر دیگه حق داره یا نداره، یا یه موازینی بود، یا یه دلیلی میارد. این دلیل دلیلیست که حجت روشنی بر بطلانش نیست. اگر دلیلی میاری که حجت روشنی بر بطلانش نیست، که این میره چی؟ این میره احلا حد درقا میتونسته سمون که بازم پس این احتیاج بشی در حقه، بازم حق جستجو، حق تحقیق. اگر دلیل روشنی بر بطلانش آمد، این که نپذیرد، ما چیکار داریم به او چه میکند؟ ما بحث ما سر خود عقیده است. همیشه گفته این که این گونه حقوق، حقوق قبل الانسانیه. نمیتونیم بگیم چون این آقا پذیرفته این چیزه پس میشه حق. نه، چیزی حق نمیشود به دلیل پذیرفته شدن. اول باید معلوم شه حق هست، بعد بپذیره. با پذیرش چیزی از ناحق و حق بودن. لذا ما گفتیم این مقوله‌ای که میگن عقاید محترم از حرف غلطی هست، چه عقاید محترم؟ باید دید عقیده مبناش چیه. اگه مبنا دارد عقیده، مبنا دلیل دارد، بعد عقیده محترم است. به لحاظ چی؟ به لحاظ اتکای به برهان دلیل. دلیل محترم است. اتکای محترم است چیه؟ دلیل و برهان که محترم مستند به دلیل و برهان. این مقوله عقیده محترم است. این محتنی بر چیه؟ محتنی بر یک نگاه سفسط آمیز به شناخت بشر. یعنی اگه ما قائل بشیم بگید در مقوله شناخت حق باطلی وجود نداره، اصلا حقی نیست بود، یا اصلا امکان اثبات حقی وجود نداره، امکان نیست، نمیتوان حقی رو اثبات کرد، نه انکار میشود کرد، نه اثبات میشود کرد. بر چنین مبنایی که بگیم مثلا حق و باطلی در کار نیست، تو جهان حق و باطلی وجود نداره، یا اگرم وجود داشته باشه اصلا ما امکان دسترسی به حق و باطلی جهان نداریم. اصلا اگه هم چنین داره یه معتقد شد کسی، اون وقت این حرف میاد که آن عقاید چی هن؟ چون هر عقیده احتمال صحت داره و اثبات بطلانش هم ممکن نیست. محترمه یعنی اینجا این قابل تعرض نیست، نمیشه بگیم، نمیشه نفیش کرد، درست نیست نفیش بکنیم. چرا؟ چون احتمال صحت داره. راهی برای اثبات بطلانش چی وجود؟ این احترام به این معنی که یعنی نفیش یا منع از عرصبت که گفتنش، این درست نیست، برای خاطر اینکه احتمال صحتش این بر اون مبنا درست. اما اگر ما معتقد بشیم که در جهان حقی وجود داره باطلی، و معتقد بشیم که امکان شناخت برهانی یا نفی برهانی حق و باطل هم وجود داره، اگه اینو معتقد بشه، خب اگر اومدیم با برهان ثابت کردیم که یک عقیده باطل، طرف میره گاو میپرسته، این یه غیر برهان روشن و بگین داری وجود داره که ما گاو نمیتونه خدا بشه، چرف میمونم بود میپرسته بود. خب برهان روشن بر بطلان اعتقادت میده، ببین عقیده حقه، یا بگیم حق دارد، یا بگیم این عقیده محترم. یعنی چه محترم؟ محترم یعنی چی؟ وقتی معلوم شد که باطله، یک کسی ادعا میکند که ارزاد که من حق دارم هر کاری دارم بخواد تو این دنیا بکنم، هر به هر جنایتی دست دارم، حق دارم، من حق من دارم بخواد این کار بگیم. خود چون اعتقادش نیگه این عقیده رسیده، این آقا واقعا دفته دشسته بین اعتقاد رسیده به این برده برم چه اعتقاد بس محترم. باید بدونم دستش بشید تو محترم، اما اومدی میگی که من حق دارم در قرآن کریم از قول فرعون میگه که فرعون میگفت که ما اوریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، چون چنین است پس هر چه من میکنم حق، هر چه من میکنم درست، هر چه من بخواهم اون شد، هر چه من بخواهم اون شد. عدل گفتیم ارزش ها یا حق و باطل قطعا قبل الانسانیه، نه بعد الانسانیه، نه چون انسان میخواهد، چون انسان خواست چیزی را اون شد حق. نه اگر اینطوری بگی مثلا مبنای اخلاق کلا زده میشه، پایه نظم زندگی انسان ها کوبیده میشه. نه، یه حقی وجود دارد که انسان ها متعهد نسبت به اون حقا قبل از انسان است. در هر صورت حالا این حقوق اثباتی که عقل ببین، ما یه بازم ما یک بحث فقه آرا و عقاید قبل التشریع داشتیم، یعنی عقل قبل التشریع، اونو بحث کنیم تمام. به عقل بعد التشریع یعنی یا عقل مع التشریع است، در این زمینه بحث. لذا اول بحث از احکام عقلیه ثابته برای آرا و عقاید در این باره بحث. عقلی که عقل معشر است، گفتیم عقل معشر این در همون حوزه‌ای که شعر باید حکم صادر کنه، عقل ادراکاتی داره در همون حوزه. دیکوتیم دو حوزه داریم که اصلا این حوزه ها حوزه تشریع نیست، حوزه تقنین نیست. نه تنها شرع ما که شرع خدایی است، حوزه شرع ما خارج از این حوزه هاست، نه حوزه هر مشرع. یه حوزه هایی داریم خارج از حوزه هر مشرع است و از خارج از حوزه هر تقنین است. مثل این حوزه، یعنی حوزه‌ای که میگوید باید ما بیاییم حقانیت مشرع رو باید اثبات کنیم. اول باید اثبات کنیم که مشرعی قانونگذاری حق تقنین دارد. خب این مقوله، این گذاره قبل تقنین. نمیتواند کسی با قانونگذاری بگه من قانون گذاشتم و در قانونگذاری خودم به خودم حق قانونگذاری دادم. اول باید معلوم بشه تو حق قانونگذاری داری یا نداری، بعد اونخ بیایی بگی قانون گذاشتم و به این واتب این قانون حقی به کسی یا به خودم ده. بنابراین این حوزه قبل تشریع است. بنابراین گفتیم حوزه وجوب معرفت الله، حوزه وجوب معرفت الرسول، حوزه وجوب استدلال بر اصول دین، گفتیم حوزه قبل تشریع، حوزه عقل. فقط با احکام عقلیه میشه که این حوزه حکم صادر. ازا گفتن که مثلا در اصول دین تقلید جائز نیست، یعنی باید با برهان، باید با برهان عقلی به اصول دین دست. خب این حوزه حوزه قبل تشریع، قبل تشریع، تشریع هر مشرعی، چه مشرع خدا باشه، رسول خدا باشه، یا مشرع بشری باشه. نظر گفتیم تشریعات بشری، این ما گاهی بحث کردیم، گفتیم تشریعات بشری، قانون گذاری های بشری از یک خلأ عقلانی همیشه رنج میبرند. اون خلأ عقلانی این قضیه است، قضیه یعنی که دلیل و صلاحیت تقنین شما چیست که میتواند تقنین کنید، میتواند قانون، میتونید بگید باید، میتونید بگید نباید، به چه دلیل شما میتونید بگید باید، نمیتونید بگید نباید. این که به چه دلیل شما حق تقنین دارید، این همیشه قانون گذاری بشری با این خلأ مواجه. در قانون گذاری های الهی چون عقل اثبات میکند که خدای متعال چون معصوم به ذات است، کامل علی اطلاق است، علم مطلق دارد، عدل مطلق دارد، به ذات میتواند بگوید این درست است، اون نادرست، این باید، اون نباید. اما اگر ما به یک همچه مشرع عادل به ذات که برهان عدل به ذاتش رو اثبات کند نرسیم، یا به یک مشرع عالم به ذات که برهان عقلی علم صحیح او رو، علم مطابق با واقع او رو، یا بگید خطا ناپذیری دانش او رو اثبات نکنند. اگر به یک همچه مشرعی دست پیدا نکنیم، با یک خلأ پایه‌ای در مسئله تقنین روبرو خواهیم شد. حالا این بحث دیگه نیست. بنابراین ما از حوزه عقل قبل تشریع گذشتیم و حقوق یا حدود آزادی رو یا مسئولیت ها رو در اون حدود، در اون حوزه بحث کرد. الان حوزه عقل معد تشریع. در حوزه عقل معد تشریع ما به 5 حق برای آراء و عقائد اشاره کردیم. البته گفتیم اون آراء و عقائدی که می توانند دارای حق باشند. یکی حق ایمان و اعتقاد، یعنی اگر عقیده، اگر رأی، اگر گزاره، برهان صحتش رو اثبات. عقل میگه حالا که صحیحه و برهان صحتش رو اثبات کرده، ایمان به اون پیدا کرده، حق یک همچه عقیده ایست گزارشه که گزاره ایست ثابت الحقانیت و برهان، حقش ایمان به اون، تصدیق به اون. 2 حق بیان و اظهار، حالا که یه عقیده ایست که با برهان صحت ثابت شده، حق این رو دارد که بیان بشه، اظهار بشه. 3 حق تأیید و نصبت دارد، باید تأیید بشه، نصبت بشه، یاری بشه. 4 حق اشاعه و ترویج، 5 حق اجرا و عمل. اینا حقوق اثباتی آراء و عقائدی است که ثابت الحقانیه است. یا حقوق سلبی هم داره، بله؟ حق اجرا و عمل. یک گزاره، گزاره صحیح نیست، گزاره درستی است، گزاره درستیه، گزاره است که میگه که این کار خوب از انجام بشه و این گزاره، گزاره درستی است، این کار خوبه و این کار باید بشه، این گزاره درستی بود، حق دارد که این به اجرا گذاشته بشه و عملی بشه. حقوق سلبی هم گفتیم 5 حق سلبی هم برای آراء و عقائدی که برای صحت اونها با برهان ثابت وجود داره. یکی ممنوعیت انکار قلبی، یعنی انکار قلبی اونها ممنوع، با اینکه گزاره ایست که برهان صحت اون رو ثابت کرده، برای ما بگم ما اول نمیپرسن، قبول ندارم. این افسار ممنوع است، انکارش رو به قلب. ممنوعیت انکار زبانی، به زبان بگه این حرف، من میدانم که این حرف حق است اما قبولش نمی کنم، براش برهان اقامه میکنی، یه من که قانع نشدم. اگر غلطه به او چرا غلط، تو قانع نشدی، خب بی خود کردی قانع نشدی، تو داری حق یک برهان رو چه میکنی، پایمال میکنی با این حرفت که من قانع نشدم. این برهانه، دلیل آوردم که این حرف حرف صحیح است. یه من میگیم نفهمیدم حرف، من متوجه نشدم، خب یعنی میگیم نه متوجه شدم اما من قانع نمیشم. این من قانع نمیشم این چی؟ یعنی من حاضر نیستم در برابر برهان سر فرو بردارم.
مثلا
حالا باید تفسیر کرد که من منظورشون از قانع نشدم یعنی چی؟ چون این درست نیست، این مقوله مقوله غلطی، این مقوله مقوله است که متناسب با فرهنگ ما نیست، اینکه قانع نشده، متناسب با بازم فرهنگی است که معتقد به وجود حق و باطلی نیست، یا معتقد به این است که حق رو نمیشه اثبات کرد، باطل رو نمیشه اثبات کرد، ارزشی برای برهان و برای منطق قائل نیست. اون فرهنگ یا اون طرز تفکر، این ادبیات باهاش سازگاره که من قانع نشدم، اما ادبیات، این ادبیات با مکتبی یا با طرز تفکری که معتقد به چیه، معتقد به وجود حق و باطل است یک، و معتقد به ارزش برهان و دلیل و منطق هم هست 2. آوازم یه حرف رو گفتم، دلیلم آوازم، برهانم آوازم، این درست. یه وقت میگه من باید فکر کنم، هنوز درست به عمق مطلب پی نبردم، هنوز مطلب برای من روشن نشده، اگه قانع نشم برای اینکه روشن نشده برای من مطلب، هنوز روشن نشده، درست نفهمیدم مطلب جا نیفتده، نفهمیدم، باید بفهمم، باید تفکر کنم، فرصت بدم بده. حرف مقبول تو ادبیات متناسب با فرهنگ اسلامی ما، حرف مقبول. اما این حرف که نه خیر، بله من روشن شد، کاملا روشن شد حرف شما، ولی معذرت، من قانع نشدم. یعنی قانع نشده معنی نداره نیست. حرف داره برهان داره من قانع نشده قانع. اینکه قانع باید قانع بشه. اگه قانع نشده یعنی باید بپذیری حرف منطقی رو. مگر اینکه منطقش رو قبول نداشته باشه خب اون چرا قبول نداره؟ یا بگی من هنوز برام این منطقش روشن نشده هنوز برام ابهام داره. این حرف درست. اما اگه بگی دخیر ابهام هم نداره روشن هم هست. حرفی هم برای گفتن ندارم ردم نمیتونم بکنم مدارک من قانع نیست. این حرف این ادبیات ادبیات سازگار با مکتب های شکاکگری و نوعی مکتب های نسبی گراست در مسائل معرفت و مکتبی که ما قبول ما این نسبی گرا رو به این شکل قبول نداریم، یعنی با برهان قبول نداریم، نه اینکه همینجوری بخوایم. به هر حال انکار زبانی هم مقبول نیست، یعنی حق انکار زبانی ندارد. یعنی یا بگید ممنوع است انکار زبانی، حق عقیده ثابت بالبرهان است که حق دارد که انکار زبانیش ممنوع باشد. سه، ممنوعیت کتمان و جلوگیری از بیان اینم ممنوع. اگر یک حقی اگر یک مطلبی گزاری حقانی ثابت شده، حالا یکی بگه نگو بله، مگر این که گفتیم این رو مگر این که مزاحمت بشه تزاحم با یک حق دیگه، گاهی دوتا حق با هم دیگه تزاحم بوده. مثلا فرض که من بخوام مطلبیست مطلب درستی هم هست بخوام بگمش، منشأ این میشود که خون یک مسلمانی بکنش یا خون یک مظلومی، حالا ولو مسلمان نباشه، خون یک نفس محترمه ای اراده بشه یا به یک حقی لطمه وارد بشه، یک حق دیگه اینجا تضاهم پیش میاد. وقت تضاهم پیش میاد دیگه اون حقی که برتر از نقص اخلاص اون دیگه مقدمه. یا خلاصه تضاهم قواعد باب تضاهم اینجا هم این قواعد باب تضاهم عقلی است، همش شرعی نیست. قواعد باب تضاهم اینجا هم میشه. ممنوعیت جلوگیری از تبلیغ و نشر، بازم اگر چیزی با حقانیت ثابت شد حق تبلیغ داره، حق انتشار داره، حق ترویج داره. اگه جلو ترویج رو بگیرن ناحق. بازم مگر این تضاد. پنج، ممنوعیت کارشکنی در راه عمل به حق. این گزاره حقانیت ثابت شد، کسی میخواد به این گزاره عمل کنه، کسی بیه نخیر با این که کار درستیست نمیداره تا عمل کنه، این ممنوعه میشه. اینها این ده حق حقوقیست که عقل مقعد تشمعت است، این عقلی که در حوضی تشتی به این احکام عشره این در احکام دهگانه ها این همین احکام دهگانه رو تشریع اقرار می یعنی ما بر تمام این حقوق دهگانه دلیل شرعی داریم. چون حوزه حوزه تشریعه دیگه. شرع هم آمده همه این ده حقوق دهگانه رو اثبات کرد. حالا ما بحثمون در این ادله شرعیه این، یعنی بحث ما الان در قسمت دوم است که در همین حقوق رو اما از دیدگاه شرع می‌خوایم است. حالا از دیدگاه عقل ما تشریع در بحث میکردیم، حالا از دیدگاه خود تشریع در این بحث میکردیم. این در حقیقت بحث انصافه. نسبت به گفتیم ده حق وجود داره که پنج حقش اثباتیه، پنج حقش هم ضروریه. برای آراء عقادی ده حق وجود داره. حق ایمان، یعنی برای آیات و بینات الهیه در قرآن کریم فراوان آیاتی داریم که تأکید دارد بر این که مثلا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و این یرو کل آیت لا یؤمنون و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیل و این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیل. حالا ما کار به این بقیه بخش آیه این مقطع است که و این یا کل آیتن یا اون طرف که میگه اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء واتنا بعذاب اليم. که قرآن اینو نقل میکنه این غبیه. طرف میاد میگه که اگه این حق است، اینا که حق این ثابت شد من نمیپذیرم، سر در برابر حقانیت حق خم نمیکنه. این رو قرآن کریم شدیداً باش مخالفت کرده و حکم کرده چه این رویه چیزی که آیه داره بیانه داره و دلیل داره برهان داره. تو بیا بگی که این که دلیل داره و این که برهان داره و این که درسته ما قبولش نداره. این کار بله؟ آره خواهد سلب و ایجابش به نوع اراده. حالا ما میخوایم از این جهت اثباتیش رو اثبات کنیم، میگیم چی پس این حقی دارد که اون حق سلبی دارش مترتب میشه. حق الان ما بیشتر الان اینجا آیات اثباتی رو بیشتر آوردیم. ما اینکه مطلب خوب روشن میشه به این بسا آیه اشاره کرد. میفرماید و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین فمن آمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون. الان کار به اون آیه اولش ده. ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. ما رسول رو فرستادیم که رسول همه در قرآن کریم تاکید داره که رسول با بینات هم فقط ارسلنا رسولنا بالبینات. بعد فمن آمن و اصلح این فلا خوف علیهم. اشاره به این حق است که چون ایمان به رسول حق این رسول است، حق اون مطالبی است که رسول به همراه خود آورده. پس من آمن و اصلح لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. خب امثال این آیات زیاد است. من حالا این شده اینکه تایپ شد تو باید حدمت کنیم دو تر تا بتونیم جزوش رو به آقایان بدیم. یا ان فی خلق السماوات و الارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک. یا اون آیه کریمه هر صورت ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا. یا و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول من الحق ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین. این همه مؤید این مطلب است، یعنی که مطلبی که با حق یعنی حق ثابت شد با بیانه با دلیل با برهان، خضوع در برابر این مطلب یعنی پذیرش اون و ایمان به اون حق. یا ایها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فالذين فاما الذين امنوا به واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل. یعنی من برهان آمده است سوی رب شما. لذا کسانی به این حق دارای برهان آمنو اعتصمو فسيدخلهم في رحمه منه. ارسلم آیات زیاد، من فقط به طور گذرا اشاره به این آیات کردیم.
حق
بالباطل و تکمونه و انتون تعلمون. آره اون نسبت بیانه کنیم، حق بیانه کنیم، حق دوم، حق دوم، حق دوم حق بیان است. یعنی علاوه بر این که یعنی حق اولی بود که باید وقتی یه چیزی برهانه بر حقانیت داره باید پذیرفتش، این حق اول که در شرط هست. حق دوم حق بیان است که می فرماید و اذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. حق بیان، یعنی وقتی آدم علم به یک حقی پیدا کرد، علم به حق با برهان، این حق یعنی حق ثابت به برهان، وقتی علم پیدا کرد کتمانش یا بگید بیانش حق آن است. حالا اون کتمانش ناحق اون از حقوق سلبی میشه. مثلا کتمان یه مطلبه، مثلا یه حق البیان مطلبی دید. حق البیان خودش یه حق است، نفسی که حق دارد که بیان بشه، حق دارد و اون کتمانش حق سلبی شه. در اونجا تزاهمه. لذا ما اصلا در بحث تقیه نیست، کلن تقیه بابش باب تزاهمه. ما در باب تقیه بحث کردیم، به تقیه حکم اولی نیست اصلا. تقیه تطبیقی است از قواعد باب تزاهم، همه این موارد تقیه کلن. لذا ما این تزاهم رو استثنا کردیم برای اینکه به همون مطلب توجه بشه. کلن موارد تقیه همش مصادیق قواعد باب تزاهم. لذاست که احکام تقیهی کلن احکام عقلیه عقلی است و احکام شرعی عدلی شرعی وارد در باب تقیه معمولا احکام ارشادی است. یعنی اگر خوب آدم دقت کند ما تقیه تعبدی نداریم، همش تقیه های حکم ارشادی است و احکام عقلیه که بر اساس قواعد باب تزاهم جاری میشه. این هم حق بیان است که در آیات میفرماید ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، تا اونجایی که میفرماید الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم فعلى التواب. یعنی خود بینو این حق یک همچه بیناتی است که خدای متعال بیان کرد. این هم حق بیان. الان داریم دیگه احکام شرعیه رو گفتیم در این بیان و روایات زیادی هم داریم در این رابطه. قال قرأت، و این روایت قشنگی است و تحبیر روایت ما بعضی روایت هم چه یه برجستگی خاصی انسان در شما احساس کنه. کلینی به سند معتبر از امام صادق صلوات الله تعالی روایت میکند قال قرأت فی کتاب علی علیه السلام، کتابی بودی که در نزد ائمه اثر، ان الله لم ياخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى اخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال لان العلم كان قبل الجهل. خدا متعال قبل از اینکه از جاهلان تعهد بگیرد که تحصیل علم کنند، یعنی مسئولیت جاهلان در طلب علم متأخر از مسئولیت عالمان است در بدل، در بیان اون مسئولیت مقدم است به این مسئولیت و درست هم است. اول باید مسئولیت عالم به طلب علم تثبیت بشه تا بعد مسئولیت جاهل به اخذ علم از عالم این مسئولیت نوبتش برسد. این روایت در اصول کافی جلد 1 صفحه 41 آمده. یا روایات متعددی با این مضمون که زکات و علم نشره داریم، از جمله این روایت که فرمود از امام باقر، مرحوم کلینی روایت که امام باقر صلوات الله علیه قال زکات و علم ان تعلمه عباد الله. این زکات علم، این زکات علم، این حق علم است. این زکات که اینجا گفته میشه به دو معنی است، هر دو معنی ظاهرا مراد است. یکی به معنی اینکه نمو علم و رشد علم به تعلیم، کسی که خود علمش رشد کنه باید چیکار کنه؟ تعلیم. یه معنای دیگری که زکات داره همون چیزی که معلوم بیمالیت، یعنی به هر حال خدا یه نعمتی که به شما داده یه مالیاتی داره، یه نعمت ها یا بگید یک مسئولیتی داره که باید این مسئولیت انجام بده. یکی از اساتید ما، اساتید عرب ما، یا تعبیر قشنگی رو شده می فرمود ضریبت النعمه، نعمت ضریبه داره به تعبیر عرب، یعنی مالیات داره و هر نعمتی مالیات خاص خودش داره. یا بگید اسمی خدا، یا بگید مسئولیت خاص خودش داره. که علم وقتی انسان خدا توفیق یافتن علم به او داد، این مالیات، این مسئولیت داره که ظاهرا زکات چون در عرف جامعه متشرعه از کلمه زکات اون چی میفهمن معمولا همین است، یعنی میفهمن که یعنی یک مالیات الهی است، یه حقی است که باید داده بشه. از کلمه زکات این حق فهمیده میشه. اشعار اینا رو در لاغر روایت دیگر داریم کلینی، مرحوم کلینی زون الله علیه، به سند از امام کاظم روایت میکنند. برای این روایت خود تفسیر رو بحث داره که تفسیرش رو میدونیم برای جلسه آنگه. دخل رسول الله صلی الله علیه و آله المسجد فإذا جماعة قد اطافوا بالرجل. ببین حضرت دیدن تو مسجد که جمعیت دوری شخصی رو گرفته. فقال ما هذا، چه خبر یعنی چی؟ فقیل علامه، مثلا این آدم که دوریش رو گرفتیم علامه است. فقال و مل علامه، علامه یعنی چی؟ منظورتون چی؟ فقال له اعلم الناس بانصاب العرب و بقائها. اون علمی که بین عرب متعارف بوده دیگه این علم بوده، علم دیگه دیگه نداشت. علم به انصاب عرب، این کی بچه کیه، این بچه کیه، این بچه کیه، این از چه عشیره است، از چه قبیله است، تقسیماتی دارن عرب ها که هر کسی رو، ولی من خودم همش حفظ نیستم، اجمالا مثلا فرع دارند و فخر دارند و بطن دارند و رأس میرسد، یعنی این تقسیمات عشایری فلان کس، خب پسر کیه و این پسر کیه، این انا فرع تا برسد چی؟ یک فخر میرسد. فخر یعنی ران، خب ران و ران که از این اندر خب بزرگتر میشه دیگه، این پسر مجموعه بعد به بطن میرسد، بطن به بطن قبیله شد تا به اون رأس، بعد اون رأس هم شکل قبیله اصلی که مؤسس قبیله. خلاصه این کسانی که به این مسائل آشنا بودن نمی گفتن عالم به انصاب عرب هم و وقائع هم داستان جنگ های عرب که همش هم جنگ های مزخرفه و ایام الجاهلیه. ایام جاهلیه، ایام جاهلیه یعنی چی؟ یعنی ایام جنگشون بود معمولا، یوم الفلان یوم الفلان، این جنگ های خونین شد یوم و الاشعار العربیه، خب شعرهای عرب گفتم که غالبا البته اشعار حکمت آمیز هم دارن. قال فقال النبی صلی الله علیه و آله ذاک علم لا یضر من جهله و لا ینفع من علمه، انما العلم ثلاثه آیه محکمه او فریضه عادله او سنتون قائمه و ما خلاهون نفر و فعل. توضیح این روایت رو به ارتباطش با بحث و انشاءالله در جلسه آینده مطرح کنیم. صلی الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد.